به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت روشونه یه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج قرص تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج قرص تو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه سایه روشن. سپاس که در این نوبت هم همراه ما هستید. همطور که میدونید در برنامه سایه روشن تلاش داریم که هر روز یکی از موضوعات مهم اجتماعی رو با حضور کارشناسان درجه یک اون موضوع بررسی بکنیم و امروز هم جامعه شناسی همگرایی قومیت‌ها در ایران و در مواجهه با جنگ رو بررسی می‌کنیم. افتخار داریم در خدمت آقای دکتر محمد احمدی باشیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در استودیو برنامه ما رو همراهی می‌کنند. در خدمت کارشناس دیگری هم انشاءالله به صورت تلفنی خواهیم بود. آقای دکتر احمدی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام علیکم، متشکرم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادید برای معرفی این موضوع مهم.
آقای دکتر، از منظر شما چه عوامل تاریخی و فرهنگی در همگرایی قومیت‌ها در ایران مؤثر بوده؟
ببینید، مفهوم قوم در اصطلاح به گروهی از مردم که یه ویژگی‌های تاریخی، زبانی و آداب و رسوم یکسان دارن گفته میشه و قومیت میتونه بر اساس مبنای زبانی یا تاریخی، فرهنگی، نژادی و امثال اینها شکل بگیره و در موازات اون مفهوم ملیت و ملی‌گرایی رو داریم. ملیت میخواد بگه که یک رابطه قانونی به معنای عضویت همین قوم‌های مختلف در یک ملت یا یک کشور وجود داره و این رابطه سیاسیه که افراد رو نه به عنوان که عضو یک قومی هستن بلکه به عنوان این که شهروند یک کشور هستن با هم مرتبط میکنه و حقوق و تکالیفی رو هم بر عهده‌شون میذاره. در دنیای امروز این دوتا مفهوم به موازات هم شکل گرفته، قومگرایی و ملیگرایی، که حالا گاهی هم به اون ملیگرایی میگن ناسیونالیسم، که یه مرتبه شدیدتری از تعلق به ملیت خاص هست. یعنی در واقع یه جور دلبستگی شدید به اون زبان یا نژاد یا فرهنگ اون کشور، همراه با اعتقاد به برتری اون بر ملت‌های دیگه. و در نجات پرستی هم ما علاوه بر این موضوع اعتقاد برتری جویی یا تبعیض نژادی رو میبینیم که خب در دنیا خیلی زیاد وجود داره، ولی از نظر اسلام و همینطور از نظر مردم ایران به طور کلی، تمام ملل مسلمون اعم از این که از چه قومی باشن یا در داخل کشور، در اطراف کشور، در مرکز، در پیرامون، هر جا که هستن، اینها باید متحد باشن در چارچوب یک امت بزرگ به نام امت اسلامی یا ملت اسلام، که هیچ کس نتونه با سوء استفاده از تفاوت‌های قومی یا ملی بر دولت‌ها و اقوام مسلمان سلطه پیدا کنه.
آقای دکتر، مبتنی بر تعریفی که شما ارائه دادید، در طول تاریخ و حتی تاریخ معاصر هم مواردی این چنین دیده میشه که برخی از حکومت‌ها قدرت پیدا کردن قومیت‌ها رو در تضاد می‌دانند با ملیت، یعنی تلاش می‌کنند برای اینکه تمامیت ارضیشون حفظ بشه و اون ملت ساخته بشه، اقوام مختلف از اون در حقیقت نهادی که دارند، از اون واقعیتی که دارند، از اون تاریخ و گذشته‌ای که دارند جدا بشن، بیان و به اون مسیر ملت بپردازن. اما در ایران قضیه کاملا برعکس بوده، یعنی هم حکومت خصوصا در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره توجه به این بوده که ما با تقویت قومیت ها میتوانیم به تقویت ملت ایران و کشور هم برسیم. این رو اگر ممکنه برای ما بیشتر بشکافید و اینکه تعدد قومیت ها در کشور ما چقدر روی این موضوع اثر داشته.
بله، ببینید، قوم گرایی به طور کلی در دنیای ما یه مسئله مبتلا بهی برای خیلی از جوامع هست و یه طیف وسیع از منازعات و ستیزه ها رو میشه در اون پیدا کرد بر اساس همین قضیه. مثلا در کشورهایی مثل هند، ترکیه، افغانستان، عراق، یوگسلاوی، کشورهای غربی مثل کانادا، اسپانیا، اینا هر کدومشون درگیر یه مسائلی بر اساس قومیت هستن، تفاوت‌های قومی، و بعضیشون حتی رفراندوم گذاشتن برای جدا کردن اینها به خاطر اینکه نمیتونستن کنار هم شکل یک شکل معقولی رو بگیرن و همدیگر رو تحمل کنن.
بله.
طوری که الان میگن 80% کشورهای دنیا به یک نوعی با این پدیده درگیر هستن، حالا بعضی شدیدتر، بعضی کمتر. اما در شرایط ایران که خب از ابتدا میدونید که اول اقوام بودن قبل از اینکه اصلا کشوری به نام ایران در زمان باستان شکل بگیره، اول اقوام بودن و این اقوام به شکل پراکنده در جاهای مختلف این سرزمین بزرگ تا اینکه کشوری به نام ایران یا امپراتوری ایران شکل گرفت و اینها با هم متحد شدند. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه ما متعلق هستیم به یک تن واحد، همونطور که اعضای بدن هر کدوم به اصطلاح کار خودشون رو انجام میدن، در این حال همه متعلق به یک تن واحد هستن، اینا هم به همین شکل، حالا شامل بلوچ‌ها، کردها، فارس‌ها، ترکمن‌ها، لورها، عرب‌ها و دیگران. اما میتونیم بگیم که در مجموع توی ایران، یعنی کشور ایران به عنوان یکی از 10 کشور اول جهان از لحاظ کثرت قومیت هست و از لحاظ تعداد زبان‌ها و لهجه‌ها و اینها، ولی هیچ کدوم از اینا به این معنی نیست که اینها از هم جدا هستن، اینا در واقع در کنار هم دارن با هم کار میکنن. تفاوتی که ما در کشور خودمون در طی زمانهای مختلف میبینیم که مثلا در دوران امپراتوری ایران یا کشور بزرگ ایران که تا قبل از پهلوی در واقع ما بتونیم مثلا اسمشو بذاریم به عنوان امپراتوری، این اقوام به خاطر اینکه در مسائل داخلی خودشون تا حد زیادی در واقع آزادی‌های لازم در لحاظ فرهنگی، زبانی اینها رو داشتن، مشکل خاصی وجود نداشت. اما در دوران پهلوی به خصوص از زمان رضا شاه اگه بخوام شروع بکنیم، که دنبال این بود که یک به اصطلاح دولت ملت به سبک غربی در ایران شکل بده، یعنی اینکه اقوام و قومیت‌ها جایگاهی ندارن، بلکه همه باید به شدت تحت حکومت مرکزی اقتدارگرا به اصطلاح تحت فرمان اون باشن و خود رضا شاه هم در مرکز اون. خب این باعث مقاومت شد، یعنی باعث شد که اینها فکر کنن که الان دیگه کشور در مقابل یا ملیت در مقابل قومیت اونها هست. تا قبل از اون ملیت و قومیت با هم دیگه مشکل خاصی نداشتن چون اصلا ملی‌گرایی مطرح نبود به اون شکل، ولی حالا که ناسیونالیسم غربی در قالب حکومت رضاخانی و بعد محمد رضا در کشور ما داشت، حالا باستانگرایی رو هم اسمش هم می‌ذاشتن یا چیزای دیگه، ولی به هر حال در یه چارچوبی بود که جدید بود نسبت به اون قبل و بر اساس سرکوب بود. بنابراین این قومیت‌ها شروع کردن به چی؟ به اینکه ما دیگه نمی‌تونیم زیر این سرکوب بریم. نداریم، اینو تحمل نمی‌کنیم، ما آداب و رسوم خودمون رو داریم، زبان ما رو دارید سرکوب می‌کنید یا ممنوع می‌کنید، فرهنگ ما، آموزش ما و خیلی چیزها رو، آداب و رسوم ما، اینها رو همه رو می‌خواید به اصطلاح اسیمیلیشن رو به زور، یعنی چی؟ یعنی همه رو مثل هم بکنید و اونطوری که حکومت مرکزی می‌خواد، یکسان‌سازی به اصطلاح.
حتی در لباس،
حتی در لباس، بله، لباس ها ممنوعه که لباس های هر قومی، فرهنگ قوم رو میخوان چی از بین ببرن. خب این یه چیزی کاملا غیر عقلانی است که باعث مقاومت میشه. یعنی اصلا حکومت مرکزی مثل یک نیروی خارجی نسبت به اینا عمل میکرد، سرکوب شدید و اینها که نمونه هاش حالا تو تاریخ ثبت شده و باعث جدایی طلبی بعضی از این قوم ها شد. یعنی دیدن که واقعا محرومیتی که میکشن، سرکوب هم که میکشن، فرهنگشون هم داره از دست میره، پس اینا باید خودشون جدا کنن. در حالی که قبل از اون مسئله بود. مثلا ببینید در دوران مشروطه قشقایی ها چقدر خدمت کردن به کشور در جنبش مشروطه. در اون دوران استبداد صغیر اینها بودن که ایران رو نجات دادن از شر نیروهای به اصطلاح استبداد طلب و مشروطه رو بازگردوندن. یا مثلا نگاه بکنید در دوران جنگ جهانی اول وقتی که انگلیسی ها در جنوب ایران اومده بودن، تجاوز به مناطق جنوبی کرده بودن، بوشهر و فارس و اینها، کدوم جنبش بود که در مقابل نایستاد؟ همون جنوبی ها، مثلا رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان، اینها بودن که جلوی انگلیسی ها ایستادن. اینا دوره قاجاره، هنوز به دوره پهلوی نرسیده که اصلا این رابطه به هم بخوره. یا بریم تا دوره کوچک خان جنگلی، نهضت جنگل چرا قیام کرد در مقابل چی؟ در مقابل اون اولا استبداد رضاخانی که تازه داشت شکل میگرفت، هنوز به سلطنت نرسیده بود ولی اون به اصطلاح قدرت نظامی خودشو داشت و برای سرکوب به کار میبرد، و به خصوص را مسئله چی؟ استعمار انگلیس که اون موقع از طریق قرارداد وثوق الدوله و امثال اونها تو کشور داشت نفوذ خودش رو گسترش میداد و میرزا کوچک خان در مقابل اینها ایستاد. بنابراین یک تغییر در واقع رابطه قومیت حکومت مرکزی رو از زمان قاجار به زمان پهلوی شاهد هستیم. بعد زمان پهلوی که تموم میشه، یعنی در واقع در انقلاب اسلامی، خب قومیت ها نقش داشتن، برای اینکه میدونستن که فرق هست بین کشوری که بر اساس اسلام داره نگاه میکنه، یعنی همه رو پس به یه چشم نگاه، چون همه مسلمان هم، با اون کشوری که پهلوی میخواست بر اساس قومیت و حکومت اقتدارگرای مرکزی، و اینها کمک کردن به انقلاب اسلامی. اما در این زمان مسئله خب جنبش های وابسته به کشورهای به اصطلاح استعمارگر مثل شوروی اون زمان، مثل آمریکا، مثل انگلیس و همینطور وابستگان اونها مثل رژیم بعثی عراق، که اینها سعی کردن که با عوامل خودشون در این قومیت ها در واقع شورش هایی رو علیه انقلاب اسلامی به راه بیاندازن، و مدتی طول کشید تا این شورش ها در واقع با کمک خود اون قومیت ها، یعنی اونهایی که به اصطلاح اسلام رو میشناختن در همین قومیت ها، مدتی طول کشید تا این به اصطلاح نفوذ خارجی و این شورش ها در واقع با کمک خود اون قومیت ها مثل قوم کرد، قوم لور، قوم عرب، قوم ترکمن، اینها که اون به اصطلاح اقدامات خرابکارانه با نفوذ خارجی رو در واقع خود اینها بودن که بالاخره بعد از فداکاری ها و ایثارگری های زیاد تونستن جلوشو بگیرن. و قانون اساسی کشور هم قانون اساسی جدید، برخلاف قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی مشروطه اصلا حقوق اقلیت‌های قومی یا قومیت‌ها به طور کلی اصلا در نظر گرفته نشده بود، اشاره خاصی بهش نشده بود، در حالی که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقاً در مورد این ما مطلب داریم.
بسیار عالی، همچنان همراه ما باشید با برنامه سایه روشن. خب در بخش اول برنامه آقای دکتر احمدی به این موضوع اشاره کردن، تفاوت رفتاری که در دوران پهلوی اول و دوم شاهد بودیم با قومیت ها و تغییری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و نقشی که قومیت ها داشتن در پیروزی انقلاب. خب ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسن آخوندپور نوشابادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی، در مورد مسئله قومیت ها با ایشون گفتگو بکنیم. جناب آخوندپور سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن دارم و در خدمتم.
زنده باشید. آقای دکتر احمدی اشاره کردند به سوابق تاریخی نسبتی که بین حکومت و قومیت‌ها برقرار بوده در دوره‌های مختلف تاریخی در کشورمون. به ذهنم رسید که حتی در یکی دو دهه گذشته در مورد برخی از کشورها دیدیم که چگونه عدم شکلگیری اون هویت ملی در بین قومیت‌ها باعث شده که در مواجهه با دشمنان خارجی نتونن خوب عمل بکنند و اساساً هویت کل کشور زیر سوال رفته. اما در مورد ایران مخصوصاً در همون سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب که مواجه شدیم با جنگ تحمیلی 8 ساله، این نکته بسیار مهم بود که وقتی دشمن به مرزهای استان خوزستان حمله کرد، مردانی از سیستان برای کمک به اونجا رفتن، مردانی از خراسان برای کمک به اونجا رفتن، حتی گیلانی ها راهی شدن. یعنی هیچ کسی نگفت صبر میکنیم که دشمن به مرز قوم ما برسه و اون وقت شروع کنیم به ایستادگی و مقاومت. و همون باعث شد که ما در دفاع مقدس دوم و سوم هم میبینیم که مثلا در نبرد رمضان چطور شیرمردان لور در مقابل در حقیقت پروازهای دشمن مقابله میکنند و چطور جریانساز میشن، و در حالی که در حقیقت این هجوم سراسری است، ممکن هست که ما بگیم تهاجم هوایی دشمن به استان لرستان یا استانهایی که اقوام لور در اون زندگی میکنند خیلی گسترده نبوده. اما اون چه که داریم در تهران رخ میده، اون چه که داره در تبریز رخ میده، غیرت ملی اونها رو به جوش میاره و اونها با حتی سلاح شخصیشون در مقابل دشمن میایستند. این هویت ملی شکل گرفته رو چطور باید همچنان تقویت کنیم و حواسمون بهش جمع باشه؟
عرض خدمت شما که انقلاب اسلامی ایران در پایه انقلاب اسلامی بنا شد، جمهوری اسلامی، و یکی از مبانی مهم اسلام این هستش که مردم در هر جایی از هر کشوری با هر رنگ و نژاد و سلیقه و لهجه تحت یک امت واحد اسلام و قرآن اون رو به ما معرفی میکنه. یعنی اگر در یک کشوری، حالا الان ایران وسعتش اینی که ما داریم میبینیم، ولی قبل از اون خب خیلی بیشتر بود، ولی با وجود این همین الان هم قومیت‌های مختلف رو که نگاه میکنیم، یک ارزش و یک به قول معروف نیروی خارق‌العاده‌ای در این قومیت هاست که مثل یک انگشتان یک دست ممکنه کوتاه و بزرگ باشن، کارکرداشون متفاوت باشه، ولی در مقابل دشمن یک مش گره کرده میشن.
بله.
جالب اینه که علارغم این که قومیت های مختلف در ایران هست، لهجه های مختلف، گویش های مختلف وجود داره، آداب و رسوم مختلفه، لباس پوشیدن ها مختلفه، صدیقه ها مختلفه، اما همه چون تحت ولایت الله هستن، بنابراین خیلی محکم و راحت و دقیق و به موقع اینها تحت همین کلمت الله که هی الاولیا هست جمع میشن. بنابراین یه چیز عجیبی نیست برای ما، شاید برای بیگانگان عجیب باشه، ولی برای ما هیچ فرقی بین افرادی که الان لب مرز هستن، در شما، در جنوب، در غرب، در شرق یا در مرکز ایران هستن، نگاه بکنیم همون احساسی رو دارن که اون کسانی که لب مرز هستن. به خاطر همین حضرت امام قدس سره و همچنین امام شهیدمون رو بحث مردم و امت واحد خیلی تاکید داشتن. من حتی فراتر از این مطلب برم، در عراق، در کشورهای همسایه، در عرض خدمت شما، هر جایی که مسلمانی هست، هر جایی که انسانی هست، اگر تعرضی به اونها بشه انگار به ما شده، چون اونها هم مسلمانن، اونها هم برادرای ما هستن. بنابراین فقط در موقع ایرانی، بلکه ایران الان یک سرمشقی شده، یک الگویی شده برای همه جهان که می شود افرادی با صدیقه های مختلف، با گویش های مختلف، با رنگ و نژاد های مختلف، حتی با بعضی از عقاید و دین های مختلف نه تنها اسلام بلکه مسیحی و عزیزان دیگه ای که اهل کتاب هستن و اعتقاد به خدا دارن زیر این پرچم و زیر این کلمت الله بایستن و امت واحده ای بشن. و ما دو تا خط و دو تا جبهه بیشترن داریم، خدا و شیطان. بنابراین اگر کسی نخواد تحت لوای الله باشه و به بهانه‌های مختلف بخواد خودش رو جدا کنه از این، قطعا توی خط دوم خواهد بود و خط شیطان، که خط شیطان تفرقه است، خط الله وحدته. این که می‌فهمد و اعتصامو به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، این فقط خطاب به مسلمان ها نیست، یا خطاب به عرب ها نیست، خطاب مثلا به عجم ها نیست، خطاب به همه مردم، خطاب به همه انسان های آزاد است. بنابراین در این حالی که ما چقدر لذت بخش قومیت های مختلف و با لباس های مختلف و رنگ های مختلف، حتی آداب و رسوم مختلف میبینیم، اما نگاه کنیم در عروسی هاشون، در مراسم عزاداری هاشون، در نمیدونم مهمانی هاشون، همه اینها حول محور الله و پیروی از 14 معصوم هست. و اگر میخواییم ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم، باید همین وحدت رو حفظ کنیم. الا با توجه به این مثلا، من یه مطلب دیگه ایرم عرض بکنم که
ممنون میشم کوتاه بفرمایید،
که مردم و بسیج مردمی و خیزش مردمی و جنبش مردمی، وقتی ما داریم میگیم ایران همون اسلامه و اسلام همون ایرانه، بنابراین ما نمیتونم بگم که مثلا من اهل کتاب دیگه هستم، مسلمان نیستم، پس دفاع نمی کنم. نه، ما داریم از ایرانی صحبت میکنیم که پرچم الله و پرچم توحید و مکتب آزادی رو، مکتب استقلال رو، مکتب انبیا رو دنبال میکنیم و پیروی اون هستیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از اینکه همراه برنامه ما بودید. آقای دکتر حسن آخوندپور نوشابادی، استاد دانشگاه و کارشناسی اجتماعی، از محضرتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر احمدی، این گزاره رو قبول دارید که اساساً تعدد قومیت در ایران به معنای اینکه اقوام با همدیگه مسابقه میذارند برای کمک به ایران، برای حفظ ایران، برای حفظ تمامیت ارضی، به یه معنایی حتی نقطه مثبتی است که میشود ما به اون ضریب بدیم و اون رو در حقیقت فریاد بزنیم و افتخار کنیم به تعدد قومیت در ایران؟
بله، ببینید، ما درباره این که اصلا فلسفه تعدد و تفاوت‌ها توی دنیا و تو خلقت چی هست، خب خیلی نکته ما در خود قرآن داریم. مثلا فرض کنید درباره قومیت‌ها، آیه 13 سوره حجرات می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، پس یکی تفاوت جنسیت ها رو شما در نظر بگیرید. بعد میفرماید ملت ها و قبیله هایی قرار دادیم، پس تفاوت ملت ها و قبیله ها رو در نظر بگیرید هر کدوم به جای خود، تا یکدیگر را بشناسید. یعنی چی؟ یعنی برای تمایز شما و برای شناخت شما. شناخت همیشه با علم و با پیشرفت همراه هستش. بعد می فرماید بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. پس اینجا یک رقابت شکل می گیره، رقابت برای پرهیزکاری و برای دین مداری و برای توسعه بر اساس ارزش های الهی.
بله.
نه بر رقابت با رقابت ناسالمی که امروز تو دنیا وجود داره، که هر کسی پا میذاره رو دوش دیگری تا بره بالا. چنان که آمریکا میخواد مثلا پیشرفت بکنه، باید کشورهای دیگر رو بکوبه، جنگ بکنه، منابع طبیعیشون رو تصرف کنه تا خودش پیشرفت کنه. در حالی که رقابتی که ما در بین مسلمانان یا در بین کلن اون چیزی که خداوند انسانها رو متفاوت آفریده تا رقابت داشته باشه، چند کلان که در اینجا میفهمد این اکرمکم عند الله اتقاکم، چیزیست که پیروزی یک طرف به معنای شکست طرف دیگر نیست، بلکه همه در حال پیشرفتن. ببینیم کدوماتون میتونین بیشتر در پرهیزکاری و در توسعه با ارزش های الهی جلو برید. یعنی حق یکدیگر رو که رعایت میکنید به جای خودش، ولی یک رقابت سالم برای جلو زدن از همدیگه دارید. این رقابت ها رو، تفاوت هاشو باید توجه کنید. منظور از شعوب که در این آیه اومده به اصطلاح اقوام و تیره و طایفه و خانواده نیست، بلکه همون چیزیست که امروزه میگوین ملت. مثلا میگن الشعب الایرانی یا الشعب المصری، شعوب یعنی ملت ها. و در همین آیه ضمناً درباره قبائل اومده، قبائل یعنی همون قومیت ها، که میفهمد هیچ کدوم از اینا ملاک این نیستش که به اصطلاح کدوم یکی از شما برتر هستید. در واقع اصالت نداشتن قومیت در نگاه دینی به معنی بی‌اعتباری قومیت و ملیت نیست، چون قومیت و ملیت وجه مثبت داره. اسلام در عین حال که به وطن و زادگاه احترام میذاره، یعنی شما در کجا به دنیا آمدی، از کدوم منطقه، کدوم فرهنگ هستی، اون رو در مقابل وحدت مسلمان‌ها قرار نمیده. اسلام فقط با اون قومگرایی مخالف است که با اصول خودش در تضاد باشه، مثلا ملیگرایی که به دشمنی بین مسلمانان و شکاف در صفهای مؤمنان منجر میشه، که خب طبعا برخلاف مصالح مسلمان هاست. امام خمینی میفهمد که حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسئله است که در اون حرفی نیست، مشکل در ملیگرایی در مقابل ملت‌های مسلمان دیگه هست.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر احمدی، بهره بردیم. بحث پردامنه است که امیدوارم در فرصت‌های بعدی باز هم بتونیم با حضور شما و بقیه کارشناسان به اون بپردازیم. بسیار من آموختم و بهره بردم از کلام شما و از کلام آقای آخوندپور. سپاسگزارم شنوندگان گرانقدری که همراه ما بودید با برنامه‌های روشن امروز. اونچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران خوبم در رادیو گفتگو، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، سرکار خانم جلالی صدا بردار و من هم میثم رشیدی مهرآبادی، افتخار داشتم در خدمت شما باشم. تا نوبت بعدی که باز هم با برنامه سایه روشن در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، وطنم، وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خشونم بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم.